حالا فرمودی مادر خوشحاله یا فرزند خوشحاله، این بحث
مادر
مهمه.
خوشحاله.
مادر که خوشحاله، آیا آموزش کافی به فرزندش داده و سطح توقعات فرزندش رو از ازدواج در یک سطح نرمال اوورده؟ چون اگر اینطور نباشه و ازدواج برای فرزندش یک به اصطلاح جزیره‌ای باشه که فقط قرار خوشبختی رو تجربه کنه، که مطمئنا این گونه نیست و در ازدواج چالش‌های متعدد هست، احتمال داره این عدم آموزش فرزندش رو دچار چالش بکنه. ولی خب خانواده ها معمولا وقتی که میبینن فرزندشون در مسیر زندگی تشکیل خانواده داده، یک رابطه امن داره، دیگه شکست رو تجربه احتمال زیاد میدن نخواهد کرد، فرزندی میاره، کانون گرمی داره و میتونه مراقبت دریافت کنه و مراقبت کنه، احساساتش رو به اشتراک بگذاره، طبیعتا احساس خوشایند بالایی رو دارن و به همین باعث میشه تشویق بکنن. فقط حواس والدین محترم باشه، هر چیزی نیاز به آموزش داره. طبیعتا مهمترین بخش زندگی یک آدم که تشکیل خانواده است، 100% نیاز به آموزش داره و باید فرزنداشون آماده باشن و بعد وارد بحث ازدواج بشن.
بله، یکی از بهترین راه ها برای افزایش اطلاعات و انتقال موارد مهمی که با آموزش قراره بیاموزیم در واقع مطالعه کتاب و کتابخوانی است. در این فرصت اگر موافق باشید سری بزنیم به کتابخانه تورنج، با کارشناس خوبمون آقای مجید قمری ارتباط بگیریم، ببینیم برای امروز چه کتابی رو بهمون معرفی میکنن. سلام و درود بر شما آقای قمری بزرگوار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه تورنج، به ویژه آیتم کتابخانه تورنج. سرگاه خانم هستم در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکریم از این که این هفته با ما در ارتباط هستید و وقتی گران قدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و مشتاقانه منتظر شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
خواهش میکنم، من با اجازتون میخواستم امروز یکی از کتابهایی که مرتبط با فضای دورهمی هست و به نوعی کانون خانواده رو گرم‌تر می‌کنه، متأسفانه این کتاب به قلم خودم هست.
خیلی هم عالی.
این کتاب رو معرفی بکنم. عرض به خدمتتون، با توجه به صحبت‌هایی که کارشناسان خوب برنامه هم داشتن تا اینجا، ببینید یکی از موضوعاتی که امروز بین خانواده‌ها فاصله ایجاد می‌کنه، دورهمی‌ها رو کم می‌کنه، مخصوصاً از زمانی که کرونا هم وارد شد، این دو سال و نیم سه سال سبک زندگی‌ها رو تغییر داد، از دید و بازدیدهای واقعی به فضای مجازی بیشتر پناه بردن خانواده ها.
همینطوره.
من برای اینکه زهر این کار گرفته بشه، تلخیش یه مقدار گرفته بشه، کتابی رو تألیف کردم که مجموعه 30 داستان کوتاه با نام مهشکن. این کتاب به جمع شدن خانواده دور هم دیگه و کم شدن اثرات سوء فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و حتی رسانه ها، حتی بازی های کامپیوتری کمک میکنه، تا جایی که من سعی کردم اینها رو انتخاب بکنم. این کتاب که هم نسخه صوتی داره، هم نسخه الکترونیکی داره و هم نسخه کاغذی که الحمدلله با استقبال مخاطبین روبرو شد و بیش از 25 بار تا حالا تجدید چاپ شده در این یکی دو سال اخیر. ناشر این کتاب هم انتشارات نواندیشان دنیای کتاب هست که انتهای هر داستان خانم اصلا پور 3 تا عبرت برای خواننده عزیزمون در نظر گرفته شده. این عبرت به نوعی راهکاریه که دوچار نشن افرادی که این داستان رو میخونن. و آخرین نکته در خصوص این کتاب این هست که این کتاب همه داستانهایش واقعی هست، یعنی به نوعی یا پرونده های مشاوره بوده، یا پرونده های قوه قضاییه بوده، یا پرونده های پلیس فتا بوده و نگاه آسیب شناسانه به آن چیزهایی که باعث میشه دورهمی‌های خانواده کم بشه به خصوص در عصر اطلاعات و ارتباطات پرداخته شده. دو تا از دوستانی که به من کمک میکنن در حوزه انتخاب کتاب و معمولا تلخیص و خلاصه نویسیش اهل کتاب و فرهنگ هستن. اگر اجازه بدید اسامیشون رو
خواهش میکنم. بله،
بکنم. جناب مهندس محمد سکندرپور و جناب آقای سدلی خیری از کارشناسان بسیار خوب این حوزه، البته هرچند فنی هستن اما اهل کتابن. و من خواستم در این برنامه آخرین از این دو عزیز هم تشکر بکنم.
ما هم از شما و همه نویسنده های خوب کشورمون تشکر میکنیم. خانه یعنی جایی برای رفتن و خانواده یعنی خوشبختی جاری در زندگی. امیدوارم که همیشه کانون خانوادتون گرم باشه.
قروب بلکه سایه ها قصه های لال ها سر راهمون میبینن ما رو تنها نمیبینن ما که با هم جور جوریم واسه هم سنگ صبوری قروبان که سایه ها قصه ها گلایه ها سر راهمون میشینن ما رو تنها نمیبینن ما که با هم جور جوریم واسه هم سنگ صبوری ما که با هم صاف و ساده سر یه سفره میشینیم مهربونی و صفا رو توی این سفره میبینیم دستامون پر از امیده تازه میده هر جا هستیم هر چی داریم سر این سفره میاریم هر جای دنیا که باشیم آدم
انشاءالله که خانه هاتون پر از مهر و همدلی باشه. قطعا ایرانی که هستید هر جای دنیا که باشید دلتون برای هم میتپه. از تنها زیستی گفتیم و اینکه عواقبی مثل افزایش سن ازدواج، افزایش ناباروری، کاهش جمعیت و سوق دادن جمعیت به سمت سالمندی رو در پی داره. خانم میرزایی عزیز، میخوام برام بفرمایید که نهادهای آموزشی چقدر میتونن در کمرنگ کردن این عواقب نقش داشته باشن؟
خب ببینید، تا اینجا گفتیم که پس حالا اینکه لزوم ارتباط بین اعضای خانواده چقدر ضروریه، بهش رسیدیم. اما اینکه این اتفاق باید چجوری رخ بده، یه سری نهادهایی در جامعه پذیر کردن افراد بسیار مؤثر هستن. اولین نهاد، نهاد خانواده است، ولی بالاخره باید اینو بپذیریم که ما توی مخصوصا کلان شهرها و خانواده هایی که اعضای خانواده همه شاغل هستن، فعالیت اجتماعی دارن، میزان ارتباط بین اعضای خانواده کاهش پیدا میکنه و توی کشورهایی که آموزش به صورت رسمی ارائه میشه و الان دیگه تقریبا اکثر کشورها به این سمت رفتن، بیشتر آموزش ها رو افراد توی نهاد مدرسه آموزش میبینن، بعد توی دانشگاه ها. هرچند که هنوز خانواده در کشور ما یک نهاد بسیار مهم هست برای انتقال هنجارها به فرزندانشون مستقیم و غیر مستقیم، ولی بالاخره آموزش پرورش و اون چند ساعتی که بچه ها توی مدرسه تحت سلطه معلم، مدیر، حالا مربیایی که توی مدرسه هستن و خود دانش آموزان، میزان بسیار زیادی از هنجارهاشون اونجا یاد میگیرن. وقتی بچه ها میان خونه طبیعتاً یه زمان کوتاه‌تری رو دارن، خسته هستن، حالا ارتباطه هست، ولی بالاخره نمیتونیم نادیده بگیریم که آموزش پرورش نهاد تخصصیه برای آموزش و پرورش، که حالا البته سالهای اخیر یه مقدار حداقل به لحاظ رسانه‌ای و نهادهای نخبگانی خواستن از آموزش پرورش که رو بحث پرورش هم تاکید ویژه داشته باشن. یکی از اتفاقاتی که باید بیفته اینه که یاد بگیرن و بفهمن که نسل قبلی، پدر مادرهاشون، پدر بزرگ مادر بزرگهاشون با چه ادبیاتی دارن باهاشون صحبت میکنن. همین که یاد بگیره، اگر از من سوال میکنن که تو مدرسه چی کار میکنی، درستو چی کار کردی، برنامت واسه آینده چیه، بحث بازخواست کردن نیست، بحث احساس مسئولیت و نگرانی نسبت به اونهاست. به نظر من واقعا معلم ها به عنوان مادر دوم، پدر دوم بچه ها میتونن تأثیر ویژه داشته باشن در ایجاد همدلی و یک تقریب گفتمانی بین اون ادبیاتی که نسل قبل داره و این افراد. بالاخره نمیتونیم نادیده بگیریم که خیلی از اتفاقاتی که داره تو مدرسه میفته، خیلی از مدارس الان برنامه‌های پدر دختری دارن، پدر پسری دارن، و این برنامه‌ها باعث میشه که این فعالیت مشترکه با زمینه ارتباط بین نسل‌ها رو افزایش بده.
متشکریم. خانم دکتر خوشلهجه عزیز، خب ما شاهد هستیم که بعضی اوقات تنها زیستی و شاید تجردگرایی ناخواسته پیش میاد، مثل کسایی که خانواده هاشون رو، اعضای خانواده شون رو از دست میدن، مثل جوانانی که شاید فرصت ازدواج رو از دست دادن و به نوعی تنها موندن. اینا میتونه پیامدهایی داشته باشه، مثلا افرادی که همسرشون رو در یک حادثه از دست دادن. این پیشگیری از اینجور بیماری ها، اینجور عواقب روانی سختی که میتونه بر اثر تنها زیستی پیش بیاد چگونه ممکنه؟
ابتدای عرایزم عرض کردم خدمتتون که یک سری از تنهایی ها، تنهایی همواره هم منفی نیست. خود این باور که تنها موندن و تنها شدن میتونه برای من آسیبزا باشه، میتونه سطح بالایی از استراف و خلق پایین رو درون فرد ایجاد بکنه. نگرش منفی نسبت به تنهایی میتونه آسیب زننده باشه. افرادی که به ناچار و بنا به شرایط و دلایلی همراه ندارن در کنار خودشون، باید اون تنهایی خودشون رو بتونن با لذت‌های سالم، سازگار و سازنده، مرتبط با علایقشون، مرتبط با نیازهایی که به لحاظ روانی میتونه اونها رو کاور بکنه و بپوشونه نیازهاشون رو، پر بکنن. گشت و گذار همواره اینطوری نیست که من بخوام حتما یه کسی رو داشته باشم که بتونم یه ارتباط مستقیم باهاش داشته باشم تا بتونم تنهاییم رو پوشش بدم. گاهی حضور در جمع ها، مثل همین خرید هایی که ما میبینیم سالمند ها اومدن در پارک نشستن، دارن شور و شوق خرید های عید رو میبینن، لبخند میزنن، گفتگو میکنن، همین بودن در جمع و حضور در فضاها و مکانهای عمومی میتونه بخشی از این تنهایی رو بپوشونه. داشتن شبکه های کوچک حمایت اجتماعی مثل دوست های همسن و سال که معمولا توی سالمندان این پررنگه، در حالا افراد میان سال هم میتونن این فضاها رو برای خودشون ایجاد بکنن.
پیدا کردن علایقشون و پرداختن به کارهای نیمه کاری که از قبل داشتن و پر کردن اون فضای خالیشون میتونه هم منجر به ارتقا و رشدشون بشه و هم اینکه اون خلع و تنهایی رو براشون پر بکنه. من فکر میکنم افرادی که تو موقعیت‌های این گونه قرار میگیرن، اگر نگاهشون این باشه که همیشه میشود از طریق درایت و جستجوی راه حل تهدید رو به فرصت تبدیل کرد، میتونن از اون بازه‌ای که حالا بنا به هر دلیلی در تنهایی به سر میبرن برای رشد و ارتقا و تعالی خودشون استفاده کنن.
سپاسگزارم از توصیه خوب شما. دوستی به نام زهرا از خوزستان برامون پیامک زدن، خان میرزایی عزیز، و نوشتن که مادری هستم که زود ازدواج کردم و زود بچه دار شدم. البته با بچه هام رشد کردم با وجود اینکه سالهای طولانیه که متاسفانه همسرم رو از دست دادم، ولی دور همی خانوادگی ما بسیار لذت بخشه و از این وضع بسیار راضی هستم. به نظر شما انتقال این گونه احساس ها و این حال خوب چگونه ممکنه؟
ببینید، همین یه نکته هست که ما شاید توی رسانه به صورت نمادین بهش پرداخته باشیم، ولی انتقال همین تجربه های خوب خیلی موثره. همونطور که جوانای ما توی جامعه الان از تجربه آدم هایی که حس میکنن که من اگر اصفایی میکنم مجرد باشم حالم بهتره، تجربه میگیرن و حس میکنن که اتفاقا اون بهتره، از اون طرف هم وقتی همچین تجربه هایی رو دریافت میکنن طبیعتا نظرشون تفاوت خواهد کرد. یه نکته رو من خیلی کوتاه عرض بکنم خدمتتون. ببین، یه اتفاق توی یکی از کشورهای شرقی فکر میکنم ژاپن بود رخ داد. اومدن بین فضای نگهداری از سالمندان و فضای نگهداری از کودکان بی سرپرستی فضای مشترک ایجاد کردن و در ایجاد حال خوبه بین هر دو تا جامعه تأثیر بسیار مثبت داشت. همین اتفاق ما تو کشور خودمون هم داریم. یه پژوهش صورت گرفت بین افراد خانم‌های میانسالی که ارتباطشون با نوه‌هاشون بسیار زیاده. میزان سلامت جسم و روح این خانم‌ها از خانم‌هایی که ارتباط با نوه ندارن یا اصلا نوه ندارن، این خیلی متفاوت و این نشون دهنده همین حال خوبه که موثر.
البته میتونه پیام این دوست عزیزمون این باشه که ازدواج به هنگام هم خانم دکتر میتونه خیلی مؤثر باشه در انتقال این مفاهیم. در واقع خیلی متشکریم از این که تا این لحظه با برنامه تورنج همراه بودید. خدا یار و نگهدارت.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنوندگان ارجمند که با رادیو گفتگو صدای اندیشه همراه هستید، میتونید نظرات ارزشمند خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 301035 و همینطور پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره که خدمتون اعلام میکنم ارسال بفرمایید، 0903-913-4744.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری با خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاصه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
موج اف ام ردیف 131 تا 135 مگاهرتز در اختیار شما دوستان هست در سراسر کشور، برای اینکه همراه باشید با رادیو گفتگو صدای اندیشه. خوشحال میشیم که نظرات ارزشمندتون رو برای ما مطرح بفرمایید. تماس بگیرید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. به ساعت 11 صبح نزدیک میشیم و من برنامه‌ای که در ادامه برای شما پخش خواهد شد رو عرض می‌کنم. بعد از شنیدن روایت رنگ‌ها در ساعت 11 آوای قانون رو به صورت زنده خواهید شنید. در ساعت 11:55 دقیقه هم چگونه زندگی می‌کنیم رو برای شما پخش خواهیم کرد. بشنویم روایت رنگ‌ها.
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ.
روایت رنگ. صحبت درباره کرونا در همه جهان وجود داره. در ایران هم خبرهای کرونایی زیاده. اما در یک سال و نیم گذشته روایت خبرهای ایران با همه دنیا فرق داشت.
دریغ از حداقل امکانات، به واقع باید با دست خالی با کرونا بجنگن.
در همین حال تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران،
نبود شفافیت در ارائه آمار و نحوه برخورد مقام‌های حکومت با کووید 19 از همان ابتدا به ویژه تسریع شیوع آن در منطقه، امری است که دقیقاً جامعه بین‌الملل را برای برداشتن محدودیت‌های ایران با ایالات متحده همسو می‌کند.
پایه بحث که کرونا بود درست و دقیق بود، اما سازه‌ها یا تحلیل‌هایی که روی یک داده‌ها گذاشته می‌شد کاملاً جهت‌دار و سیاسی بود.
خود این در واقع یه نوع هرج و مرجی رو به وجود آورده و اون چیزی که حیرت‌آوره اینه که با وجود این هرج و مرج دولت همچنان به سیاست‌های خودش ادامه میده، سیاست‌هایی که در شفافیت کمترین اهمیت رو داره.
این شگرد رسانه‌ای که در این چند ماهه از سوی رسانه‌های لندن نشین زیاد شنیدیم، اصطلاحاً پایه‌های محکم، سازه‌های سست نام داره. دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
رسانه معمولاً میاد برای اینکه مخاطب رو دچار اعوجاج در برداشت به طور کامل بکنه، پایه مباحثی که مطرح میکنه رو خیلی محکم، مستند، مستدل و جدی بیان میکنه. از اون طرف میاد سازه هایی که رو اینها میچینه شروع میکنه به سازه های شل و سست و بدون استدلال و منطق، اما همین بدون استدلال و منطق رو یه جاهای رایه هایی از رویدادهای واقعی درش میذاره، میبره بالا تا یه نقطه ای، از اون نقطه به بعد تمام اون سازه رو میزنه میریزه. مثل کجا؟ مثل اتفاقاتی که راجع به کرونا میفته. چون در اروپا و در امریکا و در بسیاری از کشورها نتونستن پس کرونا بر بیان، اما ایران بر اومده، میاد میگه خب در ایران تونستن پس کرونا بر بیان، حالا چجوری تونستن بر بیان؟ آمار رو دستکاری کردن، آمار رو اشتباه میدن، ولی تو ایران تعداد مرگوم خیلی بیشتر از این حرف است. در حالی که مردم دارن گوش میکنن میگه راست میگه کنترل شده است، ولی کنترل تو عدد شده، این همه کشته پس برای چیه؟ تکنیک پایه های محکم سازه های سست مخاطب رو نسبت به شرایط پذیرش اصلی دچار تردید میکنه، از اون به بعد با عدد مجهول برخورد میکنه.
هنوز این روش ادامه داره و اخبار کرونا ابزار حمله به ذهن مردم ایرانه.
میتونیم بگیم که دولت در واقع شاید با مصلحت‌های دیگه‌ای به موضوع برخورد کرد و در واقع حقیقت وارد یک سلسله یا زنجیره‌ای از دروغ شد که تا امروز هم به ناچار ادامه پیدا کرده و هیچ وقت در واقع دولت نخواسته برگرده به یک برخورد شفاف.
نحوه واکسیناسیون در کشور به ترس از کرونا، رنج تحمل این صفای طولانی و طاقت فرسا هم اضافه شده.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند با بخش اول برنامه‌های امروز سه‌شنبه 23 اسفند ماه. امیدوارم که از مجموع برنامه‌ای که برای شما تدارک دیده شده بتونید به خوبی استفاده بکنید و دعوت می‌کنم تا ساعت 14 با این بخش همراه باشید. در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir هم میتونید از برنامه‌های رادیو گفتگو استفاده بفرمایید. همراه شما هستیم. به ساعت 11 صبح رسیدیم. دعوت میکنم شنونده برنامه زنده آوای قانون